بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمه برای دوستانی که حالا جدید در اون بحث آمدن عرض بکنم، چارچوب مباحث فقه و تربیه تا چه بکنیم عرض شود که ما در جای خودش گفتیم که حالا یک جزوه‌ای هم هست که به صورت یه جلد میخواد چاپ بشه انشالله. اگر آیه چه شما اون جلد اول رو که حدود 2300 صفحه است درباره ماهیت فقه و تربیه، این رو اگر آیه سعیدی آماده میکنن بگیرید و تو مدرسه تکثیر بکنید برای خودتون دیگه، این برای اینکه کلیتاً با ماهیت فقه و تربیه و ابعاد و زوایای اون آشنا بشید. اون جزء یعنی کتاب، یه جلد کتابی که داره آماده میشه، یه نسخه میدن خدمتتون ببینید. اون چه که حالا اجمالا من در مقدمه حالا با اجازه سایر دوستان عرض میکنم اینه که مقصود ما از فقه و تربیه عرض شود که بررسی مسائل تعلیم و تربیت هست با نگاه فقهی، و عرض شود که در حقیقت رفتارها و اعمالی که در مقام آموزش یا در مقام تربیت از معلم یا مربی و از هر کسی صادر میشه، اینا از نظر فقهی حتما یکی از احکام پنجگانه داره. این که ما احکام اونها رو تعیین بکنیم، این کار فقه و تربیه است. در واقع فقه و تربیه موضوعش همون رفتارهای اختیاری مکلف است در مقام تعلیم و تربیت. در مقام تعلیم و تربیت عرض شود که مثل این که مثلا میگیم کتاب البیع همون فعل اختیاری مکلف است در مقام معامله و مبادله مال به مال. مبادله مال به مال یک رفتار اختیاری است که از مکلف صادر میشه در مقام تملیک و تبدیل مال به مال. این میشه موضوع یک کتاب در فقه که احکام اون تبیین میشه. اینجا هم همینطوره، رفتارهایی که از مکلفین در مقام تعلیم و تعلم یا تربیت و تربی و عرض شود که امثال این صادر میشه، این مقصود این رفتارها چون رفتار اختیاری است حتما یه حکمی داره، تعیین حکم بایستی بشه بر اساس همون قاعده و پیشفرضی که لکل واقعتن حکم اختیاری، لکل فعل اختیاری للمکلف حکمان. هر رفتار اختیاری مکلف یه حکمی داره. این رفتارها مقاماتش مختلفه و یک دسته ای از این رفتارها رفتارهایی است که در مقام آموزش و فراگیری یا در مقام پرورش و تربیت صادر میشه. همه این رفتارها چون اختیاری است حکمی داره و تعیین حکم اون میاد در حوزه تعلیم و تربیت، فقه تربیت. تربیت که اینجا میگه معنای عامه، تربیت گاهی میگه مقابل تعلیم، تعلیم و تربیت گاهی میگیم تربیت عامه، چه فعالیت آموزشی چه فعالیت تزکیه‌ای و پرورشی. ما اینجا فقه و تربیت معنای عام مقصودمونه. اضطراری هم اون حالا تو همون مقدمه اینو بحث کردیم که افعال اضطراری هم به دلیل اینکه به نوعی اختیار منجر میشه توجه کردید. حالا اونو بحث کردیم تو اون مقدمه انشالله میبینید، چون حالا ما وارد اون بحث ها بخواییم بگیشیم که عرض شود که برای دیگران مقدار دوستان دیگه تکراری میشه. این در هر حال رفتارهایی که از مکلف در مقام تعلیم و تعلم یا تربیت صادر میشه، این رفتارها حکمی داره و احکام این میاد در فقه و تربیه بحث میشه. این مقصود ما از فقه و تربیه است. تقسیمی هم که ما به طور کلی باب فقه و تربیه انجام دادیم این است که کل فقه و تربیه را تا اینجا حالا به این شکل تقسیم میکنیم که به دو کتاب تقسیم کردیم، بعد از اینکه مقدماتی ذکر کردیم که در حد یک جلده و انشالله به زودی هم چاپ خواهد شد. بعد از بیان مقدمات و کلیات به دو کتاب تقسیم شده، یکی کتاب تعلیم و تعلم، کتاب تعلم و تعلیم، و یکی هم کتاب تربیه بالمعنی الخاص. اون چه که ما در طول این 7-8-10 سال بهش پرداختیم مربوطه به اون کتاب اوله که کتاب تعلیم و تعلمه، یعنی همه مباحث ما پیرامون اون کتاب اول بوده. اون کتاب اول پس فقه و تربیه، کتاب اول تعلیم و تعلم، این کتاب هم ابوابی داره که ما تا به حال به دو تا باب اصلی اون پرداختیم. باب اول اقسام علوم و حکم تعلم اونها و آداب و وظائف متعلمه، این یک بابه که اقسام علوم و احکام مربوطه به تعلمه، این باب اول بوده که خود این باب اون وقت تقسیم شده به چند فصل، تعلم حکم تعلم علوم و یکی هم فصل آداب و اوصاف و وظائف متعلم. و این باب اول که دو فصل. باب دوم باب تعلیم عرض شود که و معلمه، که در این باب هم باز بحث کردیم، یک فصل در مورد تعلیم علوم و اقسام و احکامش بوده، یکی هم در مورد اوصاف و آداب و وظائف معلم. این در 10 سال گذشته ما حالا پراکنده بوده دیگه، این تا اینجا این بواعث آوردیم. پس من چارچوبی که برای اینکه چه باشه یه بار دیگه عرض میکنم، کلیات ابتداست، فقه و تربیه تقسیم میشه به 2 کتاب، کتاب تعلیم و تعلم، کتاب تربیت. کتاب اول که کتاب تعلیم و تعلم است به 2 باب، یعنی 2 باب از اون را بحث کردیم. باب اولش اقسام علوم و حکم تعلم و اینها بوده که خودش 2 فصل داشته، و باب دوم هم بحث تعلیم و معلم بوده که اونم 2 فصل ذکر کردیم، یکی حکم تعلیم و اقسامش، یکم اوصاف و آداب و وظائف معلم. سال گذشته ما ضمن این آداب معلم به نحوی به آداب و وظائف عالم هم اشاره کردیم که چندین جلسه به اون اختصاص پیدا کرد. این گذشته مباحث ماست در این چند سال که جمعی هم دارن کار میکنن، یکی 2 جلدش هم آماده است، امیدواریم انشاءالله بقیهش هم آماده بشه که شاید نمیدونم 7-8-10 جلدی بشه. این بحث ما تا اینجاست. الان ادامه بحث ما الباب الثالث از این، ببخشید، فصل سوم از این باب دومه. باب دوم، باب اول اقسام علوم و تعلمش بود که 2 فصل داشت، باب دوم تعلیم و معلم بود، حکم تعلیم و وظائف معلم بود که اونم 2 فصل داشت. این باب سومه که من یجب علیه تعلیم، عوامل تعلیم و کسانی که وظائف تعلیمی بر دوش اونها هست، این محل بحث جدید ما در باب سومه. چه کسانی وظائف تعلیمی بر دوششون هست؟ گرچه ما این بحث را به صورت جسته و گریخته در تضاعیف مباحث گذشته بهش اشاره کردیم، اما خب به دلیل اینکه ابعاد گسترده تری داره این را جدا کردیم در قالب یک باب که خودش هم فصولی داره. من یجب علیه تعلیم یا من یستحسن منه التعلیم، کسی که یجب علی او یستحسن منه التعلیم، یعنی کسانی که وظیفه تعلیمی دارن، حالا به صورت وجوبی یا استحبابی. چه کسانی وظیفه تعلیمی دارن؟ این محل بحث ماست که در اینجا اون گروه ها و کسانی که وظایف تعلیمی دارند محل بحث ما در این فصل، در این باب سوم از کتاب تعلیم و تعلم خواهد بود. من یجب علی و یستحب علی، یجب و یستحب علیه تعلیم، اون را حالا ما ضمن مباحث متعلم ظاهرا دیگه بهش پرداختیم، همونایی که اون عهد قدیمی که شما البته می اومدید در اون عهد قدیم در جای دیگه اونها، فکر نمی کنم مستقل نیازی باشه، ولی حالا اگر هر جای نیاز بود طبعا اگر چیزی بود بعدها عرض می کنیم. فعلا در اینجا، در اینجا عرض شد که ما ابتدا پدر و مادر و ابوان را مطرح میکنیم، وظائف تعلیمی پدر و مادر با نگاه فقهی، حالا همینجور به صورت کلی که در کتابای مثلا تربیت و اخلاق چیزی گفته میشه، ولی با همون متد در واقع فقهی ببینیم بر پدر و مادر وظیفه الزامی یا رجحانی تعلیم و تربیت وجود داره یا نه، و با چه ملاک ها و مبانی و در چه حدودی، هم اصل این که وظیفه هست و اینکه اگر هم هست این وظیفه وجوبه یا غیر وجوبه و در چه محدوده ایست و با چه مشخصاتی. سوالاتی متعددی در اینجا هست که باید به اونها پاسخ داده بشه. عرض شود که در اینجا ما از خاص به عام حرکت میکنیم. ابتدا ببینیم که ادله خاصه ای در باب وظیفه تعلیمی بر دوش پدر و مادر، حالا هر دو یا یکی، ادله خاصه چیزی وجود داره یا نداره، و اگر و بعد به اون ادله عامه و قواعد عامه اشاره میکنیم. در ادله خاصه عرض شود که اینها خب مثل این که یه خبری شد. حالا من برای این که این دوستان هم اون چه که من تا اینجا ذکر کردم نمیدونم این نیفته که انشاءالله افتادم دیگه، بذاریم تو جیب. بله، ببینید ما فقه و تربیه را، من یک کمی اون رو تکرار میکنم برای اینکه دوستان، حالا با اجازه قدمای قوم، ما به این شکل در واقع فقه و تربیه را بحث کردیم. یکی کتاب تعلیم و تعلم، یکی هم کتاب و تربیه به معنی الخاص. این تربیه به معنی العامه که شامل هم آموزش میشه، هم پرورش و چی میشه، همه اونا رو میگیره. این بنه خاصه. اینم را اون وقت ما در کتاب چی ابوابی قرار دادیم، یک باب در مورد تعلم و متعلم بوده که اینم اون وقت فصولی داشته که احکام اقسام علوم و اقسام علوم و احکام و تعلم، احکام و تعلمه ها، اینه یک فصل. این فصل اوله. فصل دوم هم این بوده که عرض شود که آداب و وظایف متعلم، این باب اول بوده، باب یک. اون فصل چی؟ باب دوم که تو یک سال اخیر یا یه دو سال اخیر بحث میکردیم، باب تعلیم و حکم و حکمه بوده. تعلیم و حکمه که چه علومی واجبه، چه علومی مستحبه و امثال این، که اینا مفصل بحث شده. اون باب سوم اینه که باب سوم من یجب و او یستحب علیه تعلیم، این بحث ماست در اینجا، که این خودشون وقت به اقسامی تقسیم میشه که عرض شود که فعلا ما ابوان را داریم بحث میکنیم، حکومت هم اینا هست که انشاءالله در آینده بحث میکنیم، که اینم فصولی داره. فصل اول الابوانه، این چارچوبه خیلی خیلی کلی مباحثه که تا به حال انجام شده و فعلا رسیدیم به این فصل اول. خب در مورد این فصل اول از این باب سوم که وظایف آموزشی والدین باشه، وظایف عرض شود که تربیتیشون رو، اونها الان کار نداریم. در اینجا ما عرض شود که یک بار ادله خاصه رو میبینیم و بررسی میکنیم، یک بار هم قواعد عامه، ببینیم قواعد عامه چه اقتضایی میکنه. در ادله خاصه هم عرض شود، ادله خاصه که میگیم یعنی روایاتی که در باب پدر و مادر آمده و یه تکالیفی رو برای اونها قرار داده در حوزه آموزش و تعلیم. این مقصودمون از ادله خاصه است. این ادله خاصه باز خودش عرض شود که یک از حیث با عناوین عامه، با عناوین عامه بخشش هست و بخشش هم هست در موارد خاص، مثلا در مورد قرآن یا مثلا چی. بعضیش عنوان خاصی نداره ولی بعضیش عنوان خاص داره. این ترتیبی است که بحث میکنیم. اما اون قسم اول ببینیم که ما تو این روایات و ادله ای که عرض شود که وظایفی را بر دوش پدر و مادر گذاشتن، آیا جایی هست که یک وظیفه عامی در باب آموزش ازش استخراج بشه و استفاده بشه یا نه؟ مجموعی از روایات در چند باب در این جلد ظاهرم 15 وسائله، بله جلد 15 وسائله که جلد 15 وسائل، ما وسائل های 20 جلدی همیشه آدرس میدیم، من 30 جلدی ندارم، وسائل های 30 جلدی کتاب جلد 15 هم همون کتاب نکاح ابواب احکام اولاد، کتاب نکاح ابواب احکام الاولاد. این ابواب احکام اولاد ابواب مفصلی است. ابواب احکام اولاد در وسائل جلد 15 آمده که همین از صفحه 159 شروع میشه و میاد ابواب متعددی داره. در بهار هم جلد 101 دیگه، بله جلد 101 ابواب احکام اولاده، در بهار هم اینطوره ظاهرا، جلد 101 الان نیاوردم ولی صبح که میدم فکر میکنم 101 که ابواب احکام اولاد در اونجا آمده. از شبت که حالا قبل از اینکه به بیان این روایات بپردازیم، من به این نکته اشاره بکنم که روایاتی که این را حالا به صورت چی مقدمتر عرض بکنم، ببینید اون چی که از روایات ما در باب وظایف خانواده، در واقع منظورمون پدر و مادره، وظایف خانواده استفاده میشه، حداقل از یک منظر کلی این چند وظیفه کلی است. یک وظیفه اقتصادی در خانواده بر دوش حالا پدر مشخصاً، حالا با اینا هست که همون در همین ابواب احکام اولاد و کتاب نکاح به عنوان نفقه میاد. این یک بخشیه که ما الان اینجا راجع به اون نمیخوایم صحبت بکنیم. به هر حال این یک فصل مهمی است در نظام تربیتی اسلام که به هر حال نفقه فرزندان را بر دوش پدر گذاشته. این یک بحثه که حالا تفاصیلش در فقه هم بحث شده، خیلی ما اینجا نشنیدیم. یک بخش هم وظایف تعلیمی و آموزشی است، یک بخش هم وظایف تربیتی و اخلاقی و تربیتی است که در اینجا عرض شود که بعدها ما راجبش بحث میکنیم. فعلا موضوع بحث ما فعلا اینه، وظایف تعلیمی است. و در این وظایف تعلیمی هم عرض شود که خب انواع و اقسامی که اینجا متصوره مثلا حداقل به این هاست. یکی بحث خب مسائل دینی است، مسائل دینی و اخلاقی است، آموزش اینها، اونچه که از دین و اخلاق باید به اونها آموخته شود. یکی هم عرض شود که علوم و دانش های دیگر، علوم و دانش های غیر دینی به معنای خاصه. و یکی هم حالا اون مهارت های زندگی است. این حالا حداقل چیزهایی است که در باب آموزش ها قابل توجهه و اینکه ببینیم منابع فقهی ما و روایات اونها در این زمینه چیزی داره نداره. این به عنوان مقدمه عرض کردم، یعنی وقتی ما به وظایف، این مقدمه را در ابتدا باید بهش توجه داشت که وظایف خانواده حداقل در این سه محور اصلی قرار میگیره که فعلا محور بحث ما در کتاب تعلیم و تعلم وظایف آموزشی و تعلیمی است، که اینم باز حداقل این سه محور کلی داره که ما در اینجا وقتی که وارد ادله میشیم و میخوایم روایات رو پیدا بکنیم باید ببینیم که تا چه حد اینها رو واجب کرده و در کدام از این محورها. بله بله چی؟ دیگه حالا ارشاد که این در مقدمه اینم توجه بکنید. بله این روایاتی که در ابواب احکام اولاد آمده در وسائل در این جلد، طبعا همین ابواب احکام اولاد در مستدرک هم هست که بعضی روایات اونجا افزوده شده، جلد مستدرک الان جلدش یادم نیست، و در بهار هم جلد 101 هست که ابواب احکام اولاد داره. عامه هم دارن دیگه در کنز العمال و اینها که من قدیم مراجعه کردم جدید ندیدم، ولی حالا برای جلسات بعد اون رو عرض میکنیم.
استاد از آیات
اونم تو فکرش هستم یه چند تا آیه بزنه اومده، چون تکمیلش نکردم، بعد اگر نکته خاصی بود عرض میکنم. یه مقدارم حالا آیات رو دیدم، ولی مثلا حالا اون قو انفسکم و اهلیکم تو بحث های تربیت، چرا در آیات تربیت اخلاقی و معنوی و دینی آیات اونها خیلی بیشتر داره، تو بحث های آموزشی به معنای خاصی که حالا چیزی رو آموزش بده عرض میکنیم دیگه، به عنوان مقدمه اونها اونو بعد عرض میکنیم، چرا وقتی به مقدمیت رسید عرض میکنیم. ترتیبش البته این بود که اول مثلا آیاتی رو بگیم، اونها ترتیب چیزش اینه. مطالعه من رو اون بخش روایی الان بیشتر مطالعه کردم، عرض میکنیم چشم، اونم رو بهش توجه خواهیم کرد. خب اولین دلیلی که میشه برای وظیفه تعلیمی ذکر اینه که روایاتی که با عناوین عامه در باب پدر و مادر آمده، این اولین دلیلی که اینجا میشه ذکر روایاتی است که با عنوان تأدیب آمده. این اولین چیزی است که باید بررسی کنیم، هم کبرویان هم صغرویان. ببینید ممکنه کسی اینطور استدلال بکنه، بگه که تأدیب و انتقال ادب از مسائلی است که بر دوش پدر و مادر گذاشته شده در تعدادی از روایات که انشالله اونو میخونیم، و این تأدیب هم بخشی از آن، اصلا تأدیب بخشی از تأدیب اینه که یا مقدمه یا بخشی از آن، حالا اینم رو با دقیق تر بعد بحث بکنیم، اینه که آموزش هایی رو به او بده. بدون نوعی آموزش عرض شود که تأدیب محقق نمیشه، حتما عرض شود که چی میشه، این که حالا ادب جزئی از اون و مصداقی از اون آموزش باشه، یا اینکه نه آموزش مقدمه اون باشه، مقدمه تکلیف باشه، یا اینکه جزء تکلیف باشه، این رو نکته است که باید بعد دقت خواهیم داشت. حالا ببینیم بعضی از احادیثی که فعلا کبرای قضیه اون روایاتی که به نحوی تأدیب را وظیفه قرار داده اونا را ببینیم، حد و حدود اون را ببینیم، بعد بیایم در معنای اون و تطبیق اون بر مورد. در این زمینه تأدیب روایات متعددی داره که خودش انواع و اقسام و توائفی هم داره که ما بعضی از اونها در اینجا اشاره میکنیم. سؤال دیگه، حالا باید ببینیم داره نداره. فعلا حالا ما اصل کبرا را ببینیم، دو تا بحث، یعنی بحث ما الان در دو مقام قرار میگیره در اینجا در روایات تعدیب. مقام اول این است که المقام الاول در این که اصل این وظیفه تعدیب مستند به چه روایاتی است، این رو بیاریم و حد و حدود این حکم و تکلیف رو مشخص بکنیم. مقام دوم اینه که این تأدیب حالا مفهومش و دامنه و نطاقش چیست و چه ارتباطی با تعلیم داره، اصلا میتونه ارتباط با تعلیم داشته باشه یا نه، مخصوص همون بحث‌های تربیت معنای خاصه. این دو تا مقام بحث داریم. اما در مقام اول فعلا یک مروری داشته باشیم نسبت به عرض شود که روایاتی که درش تأدیب آمده. اول روایاتشو میبینیم، بعد اون وقت مفهومشو اینها رو بعد عرض میکنیم. در همین ابواب احکام اولاد، جلد 15 ابواب احکام اولاد، صفحه 193 هست. باب 82، در اینجا در این باب چند روایته که بعضی از این روایات همون روایات است که 2-7 سال و 1-7 سال و 3-7 سال درش آمده. روایت اول اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، بله عذر میخوام، این روایت دومه، این روایت اول تعدیب درش نیست، عنوان دیگه، خیلی عذر میخوام، این روایت دومه. روایت دوم: و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عدت من اصحابنا عن علی ابن اسباط عن یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام. حضرت فرمود که امام صادق میفرماند که امهل سبیه که حتی یعطی له 6 سنین، امهل سبیه که حتی یعطی له 6 سنین، مهلتش بده تا 6 سال رو تمام بکنه. ثم ضمه الیک 7 سنین، او را همراه خودت بکن، زمیمه به خودت بکن، همراه خودت بکن 7 سنین. فعدبه به ادبک، فعدبه به ادبک، او را به آداب خودت تعدیبش بکن. فان قبل و صلحه و الا فخلع عن. این دو جور ما روایت در اینجا داریم. در بعضی روایات 3-7 سال داره و میگه وقتی که 21 سالش شد دیگه اگر اثر نکرد دیگه رهاش بکن، دیگه خیلی اثر نمیکنه. اینجا 2-7 سال داره، میگه بعد از اینکه 14-15 سالش شد دیگه اگر شکل نگرفت شخصیت او دیگه فخلعن، خیلی دیگه فشار نیار روش، دیگه همینه دیگه. البته روایتی هم داریم که میگه بعد از 7 سال سوم این تعبیر داره که فخلعن، که حالا جمع این با اونم ان شاء الله بعد خواهیم گفت. خب این روایته. حالا در بین روایات، این نوع روایات که معمولا هم سنداش غالبا مشکل داره، این روایت از نظر سند روایت خوبی هم هست، برای اینکه دارن عدت من اصحابنا، شنیدید که عدت من اصحابنا مرحوم کلینی معتبره، برای اینکه خودش در جای دیگه گفته که اگر گفتم عدت من اصحابنا بینشون اینا هستن، که اون عدت من اصحابنا بینشون آدمای معتبری هستن. حتی اگر نگفته بودم مرحوم کافی، مرحوم کلینی این را، باز وقتی میگه عدت من اصحابنا تقریبا آدم مطمئن میشه که بین اونها تو اون استادایشون معمولا مشایخشون معمولا آدمهای بزرگ و موثقی هن، مطمئن میشیم که حداقل یکیشون موثقه. ولذا اتفاق علمای رجال بر این که عدت من اصحابنا مرحوم کلینی معتبره، مشکلی نیست. ان احمد ابن محمد ابن خالد برقیس که معتبره، باز احمد ابن محمد ابن خالد هم میگه ان عدت من اصحابنا، اینم باز مرسله نمیشه، برای اینکه احمد ابن محمد ابن خالد هم که باز خودش از مشایخ بزرگ ماست، وقتی بگه عدت من اصحابنا اطمینان وجود داره که بینش حداقل یکی فرد معتبری هست. بلذا این دوتا عدتین که در این سند آمده مشکلی نداره. علی ابن اسباط توثیق شده، هم شیخ هم ظاهرا نجاشی، یونس ابن یعقوب هم همینطور، که اینا هر دو توثیق های خیلی خوبی هم دارن، ولذا این سند سند معتبری است. این که من عنایت دارم رو سند این روایاتی که 2 یا 3-7 سال داره، برای اینکه میدونید این در بحث های تربیتی این 2-7 سال و 3-7 سال خیلی چه هست، خیلی روش تاکید میشه، خیلی از روایاتش هم سند معتبری نداره، شاید در بین همه اونا 2 تا 20 روایتی که هست 2 تاش سند معتبر بشه، به احتمالاً فقط همین یکی، یا همین یکی یا یکی دیگه، حالا بعد میبینیم. یه مقدارم این نکته هم هست که این 2-7 سال و 3-7 سال در آموزش های کتب یونانی هم وجود داره، ولذا یه مقدار باید با دقت اینجا سند را دید، ممکنه که همینجور به صورت ناخواسته اینا از چیز یونان تسلی کرده به دوره اسلام، ولی نه، به هر حال این گرچه در تعالیم مثلا ارسطو و افلاطون اونها و در مسائل تدبیر منزلشون که یکی از 3 قسم حکمت عملی است، چون حکمت نظری و حکمت عملی که تقسیم میکردن یونانی ها، حکمت عملی رو تقسیم میکردن به سه قسمه: تدبیر منزل، سیاست مدن و عرض شود که اخلاق، تهذیب نفس. این سه قسم حکمت عملیه بوده: تهذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدن. تهذیب نفس فردشه، اون تدبیر منزل خانوادگیست، اونم سیاست مدن و تدبیر تربیت اجتماعی در واقع جامعه است. این تقسیم بوده که از قدیم بوده. اون وقت اون تدبیر منزل یکی از چیزایی که در همون کتب یونان هم هست، همین 2-7 سال و 3-7 سال و اینها، که این در روایات ما هم آمده، متعدد هم هست، متا حتی گاهی ادعا شده بود که هیچ سند صحیحی در بین این نیست، ولی این سند معتبره که 2-7 سال بهش اشاره کرده. عرض شود که در اینجا آمده که پس این روایت معتبره و از 6-7 سال اول که دوره بازی و آزادی بچه هست که میگذره، دو تا تعبیر داره. یکی این که میگه همراهت باشه، یعنی یه نوع ملازمت و مواظبت ویژه، و وظیفه میگه ادبه به ادبک، به اون آدابی که خوبی که تو داری و چه هست او هم را تأدیب بکن. این یک روایت در باب تأدیبه که تعبیر تأدیب دربارش آمده. روایت دیگری که عرض شود که تعبیر تأدیب آمده، چون الان اولین دلیل ما روایاتی است که درش تأدیب آمده، میخوام ببینیم اینا سرش بر چه بالینی میشه گذاشت، سندش و دلالتش در چه حدودی است. این یک روایته. روایت دیگه در باب بعدی است. این باب 82 بود، این در 83 ادامه همین کتاب ابواب احکام اولاده. باب 83 حدیث عرض شود که چهارمه. در این حدیث محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق عرض شود که در من لا یعذر الفقیه نقل میکنه که مرحوم صدوق میفرماد که قال قال الصادق علیه السلام دع ابنک یلعب 7 سنین، آزادش بذار 7 سال بازی بکنه، و یؤدب 7 سنین، تأدیب میشه. عرض شود که در این روایت اون بعدی هم داره، منتها داره که و الزمه نفسک 7 سنین، 7 سال بعد هم او را ملازم خودت بکن، یعنی یه دوره تکمیلی تربیت در واقع تأدیبه. فا این افلحه و الا فلا خیر فی، اگر تا 21 سال رسید و چی نیست دیگه لا خیر فی. اینم روایته. این عرض شود که نظیر این روایت، روایت بعدیست، پنجمه، این چهارمه پنجمه، که اونجا داره که قال باز در من لا یعذر الفقیه هست که مرحوم صدوق فرمود که قال امیر المؤمنین. عرض شود که اینجا اختلاف نسخه، در یک اختلاف نسخه، در یک نسخه داره یرب سبی سبعن، که این یربا در اینجا همون تربیت جسمی است، چون میدونید تربیت به معنایی که ما الان میگیم تو روایات کمتر به کار رفته، بیشتر تربیت گفته میشه عرض شود که همون پرورش جسمانی و توجه به اون مسائل جسمانیشه، که یرب سبی سبعن یعنی در 7 سال اول بیشتر توجه به ابعاد جسمانی و رشد جسمی و بازی و مثلا ایناست. و یه نسخه هم داره که یرفو، حالا یرفو من دقیق نمیدونم، حالا دوستان عرب هم اینجا هستن باید ببینیم یرفو یعنی چی، منو نداره، نمیدونم، منم معنایی از این رف داریم ولی به اینجا اصلا جور در نمیاد. حالا باید این نسخه رو باید ببینیم که، ولی خب یرب سبی در این نسخه، و یعدب سبعن و یستخدم و سبعن، یعدب و سبعن و یستخدم و سبعن، اینجا باز یعدب و داره در 7 سال دوم، اون یستخدم و سبعن در بعضی روایات داره که اون رو ملازم خودت قرار بده، بعضی جا داره که عرض کرد که یستخدم و سبعن یعنی به کارش میگیری و همراه خودت میکنی. و منتها طولهی فی 23 سنه، و میگه طول این دوره تربیت و اینها در حد اکثرش 23 ساله، در بعضی داره 21، اینجا 23 داره. و عقله فی 35، و کمال عقل و پیشرفت عقلی در 35، در بعضی روایات داره 40، و ما کان بعد ذلک فبه تجاره، بعد از این سنین دیگه تجربه های تجربه انباشته میشه، رشد عقلانی اونجوری مثلا نیست. این دو روایت معتبره یا معتبر نیست؟ مرحوم صدوق میفرماد که محمد بن علی حسین قال قال الصادق، در اونجا هم داره و قال امیر المؤمنین. نه اینا نه، اون جایی که من مشیخه من لایحضر و تهذیب اینه که میگه که وعن، یکی از رواتی که وسط سنده، اون رو چون مشترک بوده حذف میکنه، آخر میگه هر چی که من در این جا روایت میکنم از ابن ابی عمر سنده کذا. اون مشیخه برای تلخیص و راحت کردن اسناد مشترکه، ولی اینجور روایات مستقیم داره از امام مرفوع است. عرض شود که گاهی مرسلن بهش میگن، گاهی هم میگن مرفوعه، یعنی مستقیم داره از امام نقل میکنه، این سندی نداره. این معتبره یا نه؟ این نکته رو من تو فقه اونجا گفتم، فقط سریع بهش اشاره میکنم. ببینید این مرسلات و مرفوع، مرسله و مرفوعه صدوق، مرحوم صدوق رحمت الله علیه، این دو قسمه، گاهی به صورت اسناد جازمه که میگه مرحوم صدوق میگه قال الصادق یا قال امیر المؤمنین، نسبت میده. گاهی به صورت اسناد به اصطلاح مجهولی و غیر جازمه میگه رویه. در این مرسلات و مرفوعات صدوق مفصله، وقتی ما بحث کردیم اونجا من اشاره به کلی قضیه میکنم. سه نظریه است در مرسلات و مرفوعات مرحوم صدوق، یعنی اونجایی که اصلا سند نداره مستقیم از معصوم نقل میکنه، سه نظریه است. النظریه الاولى این که کل مرسلات و مرفوعات صدوق معتبرتون، بر اساس اون شهادتی که حالا در اول کتاب صدوق آمده است و جای خودش دیگه، به استناد اون شهادت اول ایشون در مقدمه کتاب من لا یحضر الفقیه. این نظر اوله. نظر دوم اینه که کلن معتبر نیست، توجه کردید؟ و خیلی از بزرگان مثل آقای خویی، فکر میکنم حتی حضرت امام و امثال اینها همین معتقدند، و آقای تبریزیان هم معتقدند. نظریه سوم یک نظریه تفصیله بین اسناد جازم و غیر جازم. میگه اگر این نظریه آقای بروجردیه و آقای فاضل هم همین رو میپذیرند، میگن که اگر گفت که رویه، میگه رویه، یعنی خودش هم خیلی اطمینان نداره، میگه اینجوری نقش شده. ولی اگر مرحوم صدوق میفرماد که قال الصادق قال امیر المؤمنین، این معتبره است که آقای بروجردی و آقای فاضل این را پذیرفتن. این سه نظره در مرسلات. این دو روایت 4 و 5 باب 83 از نوع اسناد جازمه. این روایت 4 اینه که محمد ابن علی ابن حسین در اونجا میگه که در من لا یزال اینجا داره که قال الصادق علیه السلام کذا و کذا. در روایت 5 هم میگه که قال امیر المؤمنین علیه السلام کذا و کذا. چون اسناد جازمه، بنابر قول که بگه مطلقا معتبره، یا قول تفصیلی که قول سوم بود میشه معتبر. البته ما در مجموع در جای خودش هیچ کدوم نه اعتبار مطلق نه تفصیل رو قبول نکردیم، میگیم معتبر نیست و از این جهت حالا اینا میشه معتبر نیست. این هم دو روایته که عرض شود که ملاحظه میکنید، بقیهش دیگه فرق داره. اگر بخوایم حکمی واجب یا استحباب رو نسبت بدیم، بله اگر بخوایم بگیم استحبابه و به ادله تسامح در ادله سنن تمسک بکنیم، نه نیازی نیست. یا اگر کثرتی پیدا بکنه که ما یه قاعده دیگری داریم، که به قول آقایون ذم احادیث ضعافه، اگر اونم بگیم بله اونم اشکالی نداره در حد مستحب. ولی
اقصد ان هذه الروايه ظاهرها احكام الروايات ظاهرها الشهادات.
نه نه نه، اونم حالا ما مفصل بحث کردیم سابق، بارها گفتیم که اصل در احکام مولویته، یا وجوبه یا استحبابه، و اینکه ارشاد بگیم بله عقلم این رو قبول داره، به معنای کلی میشه بگیم ارشاد به عقله، ولی اینکه اون را از مولویت ساقط بکنیم این خلاف اصله. ولی زمان اصل اینه که روایت، امام که داره چیزی میگه داره حکم الهی بیان میکنه. اینم بحثنا عن مستوعبا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.